أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. چون سوره مبارکه انبیا در مکه نازل شد و مسائل مهم سور مکه اصول دین بود و هست، یعنی توحید و وحی و نبوت و بخشی از خطوط کلی اخلاق و حقوق، جریان وحی و نبوت را تا حدودی به طور متن اشاره کردن، شرحش را با ذکر 17 پیامبر علیه السلام توضیح می دهد. در جریان معاد فرمود ما این ترازوی غیث را برای قیامت وضع می کنیم تا هر کسی برابر این ترازو پاداش را کیفر ببیند. ترازوی قیامت مناسب با قیامت است. ترازوی دنیا مناسب با دنیاست. این طور نیست که خدا ترازو را فقط در قیامت وضع کند و نصب کند. فبود ما کتاب انزلنا الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، ترازو را و میزان را هم در دنیا هم در آخرت. بنابراین برای دنیا یه میزانی مناسب دنیا، برای آخرت میزانی است مناسب آخرت. میزان دنیا اختلاف پذیر است ولی میزان آخرت اختلاف پذیر نیست. بیان ذلک این است که میزان دنیا برای سنجش کالا یه امر محسوس است و تقلب پذیر هست، گرچه اختلاف پذیر نیست، چون امر محسوس بالاخره روشن است که سبک است یا سنگی. اما تقلب ممکن است، اختلاف ممکن است، تخلف ممکن است و مانند آن. میزانی که برای اخلاق است اختلاف پذیره، میزانی که برای عقاید است اختلاف پذیره. کدوم عقیده حق است، کدوم عقیده باطل، کدوم اخلاق حسن است، کدوم اخلاق قوی، اینها مورد اختلاف هست. برخی ها بعد از علم و قد تبین الرشد من الغیبی راه می روند. خب اونها اختلاف در میزان نیست، اونها تخلف دارند. ولی بعضی از صاحب نظران که با هم اختلاف فکری دارند، خیلی روشن نیست که در این مسئله حق با کیست. در دنیا جا برای داوری نهایی نیست. بالاخره قرآن میزان است، عترت میزان است، براهینی که اقامه کردن میزانن. اصولا از منطق به عنوان میزان یاد می شود که آلتون قانونیتون تأسیم و مراعات و هز ذهنن الخطع و الفکر. منطق را اصطلاحا میگن میزان. ولی خب در همین منطق اختلاف است در تطبیق مسائل نظری بر بدیهی اختلاف هست. این چی نیست که میزان مخصوص قیامت باشد. میزان هم در برای دنیاست هم برای آخرت. همود وضع رفع السماء و وضع المیزان، میزان را خدا نهاد، ترازو را نهاد برای هر چیزی. ولی ترازوی دنیا هم تخلف پذیر است هم اختلاف پذیر. و اگر ما یک روزی نداشته باشیم که هیچ تخلف اختلافی در اون راه ندارد، تقریبا عالم می شود لغو. بالاخره این همه مکاتبی که در عالم هست، اختلاف 72 ملت و کمتر و بیشتر، یه جایی باید باشد که به نتیجه نهایی برسد یا نه.
یکی از متقن‌ترین براهین ضرورت معاد ظهور حق است. بالاخره این اختلاف ها یه جایی باید حل بشه یا نه، در دنیا حل شدنی نیست، برای اینکه برخی ها عمدن بیراه می روند. خب اون با برهان قابل حل است، اما بعضی ها در خود برهان اختلاف دارند، تو جهان بینی اختلاف دارند و صاحب نظرند و جز دانشمندانند. اختلافی که بین دانشمندان است کم نیست. بنابراین یک جایی اگر در جهان نباشد که به این اختلاف ها خاتمه بدهد می شود لغو، برای اینکه یا باید گفت واقعیت نسبی است، چون که برخی ها این توهم را کردند و بدون بال او باید گفت همه مصوبه تصویب المقالب، ما جز مصوبه باشیم که هر که هر چه فهمید حق است، که این هم نیست. اگر ما مخطئ هستیم کما هو الحق، اگر واقعیت نسبی نیست و مطلق است کما هو الحق، گرچه فهم ها نسبی است، پس بالاخره یه جای باید باشد که روشن بشه. اگر قیامتی نباشد نازالله که حق در اونجا روشن میشود، عالم میشه لغو، و اینکه اختلاف فراوان است و رای حل هم نیست. یکی از متقن ترین از دلیل ضرورت قیامت هم جریان ظهور حق. پس چند مطلب در بین مطرح است. یکی اینکه ترازو اختصاصی به دنیا ندارد، آخرت ندارد، در دنیا هم هست. دومی که ترازو تنها مال اعمال نیست، مال اخلاق هم هست. تنها مال اعمال و اخلاق نیست، مال عقاید و علوم و معارف هم هست. یعنی دو مطلب. ترازوی اعمال مناسب عمل است، ترازوی خلق و صفت مناسب صفت است، ترازوی عقیده و فهم مطابق با اونهاست. مطلب بعدی آن است که در دنیا ترازوی علوم منطق است، یعنی علم حصولی است، ولی در همین علم حصولی هم باز بین صاحب نظران اختلاف است. آیا در قیامت ترازوی معارف علم حصولی است، یعنی صغرا و کبرا اینهاست که این خود در دنیا هم بود ولی اختلاف را حل نکرد، یا نه به شهود برمیگرده کما هو الحق؟ اگر در قیامت میزان شهود است، وقتی حق تعالی با اسماء حسنا خودش ظهور کرد، تجلی کرد، همه او را میبینند، همه او را نظیر اون چرا که وجود مبارکه است دمیر فرمود لو کشف القطاع مزدت و یقینا، مشاهده میکنند منتها به حقایق ایمان، به حقایق القلوب، لا تدرک الابصار ولا یدرک الوهو یدرک الابصار، خدا را با چشم نمیشود دید، نه در دنیا نه در آخرت، نه در خواب نه در بیداری، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. اینها قضایایی هستند که جهتشون ضرورت است. یعنی اگر از ما بخواهند که برابر دستورات قرآنی این قضیه را موجه کنید، به این قضیه جهت بدید، ما نمیگیم نظیر زیدون قائمون بالامکان، بلکه میگیم همونطوری که دوتا چارتا به ضروره، جهت قضیه ضرورت است، نه امکان، نه اطلاق، نه دوام، بلکه ضرورت است. این دوتا قضیه را اگه خواستیم موجه کنیم، یعنی به اونها جهت بدیم، میگیم لا تدرک خور ابصار به ضروره و هوای یدرک الابصار به ضروره، نه بل امکان، نه بل اطلاق، نه بل دوام، بل به ضروره. در قیامت ذات اقدس الا اینجور ظهور میکنه، ظهور شهودی میکنه. وقتی ظهور شهودی کرد، دیگه منطق و علم حصولی و امثال ذالک رخت برمیمندد، دیگه جا برای خلاف نیست. در برای جهنم و بهشت، خب جهنم میبینن، بهشت میبینن، به تبهکاران فرمان میگه اینم جهنم است، افسحرون هازا انتم لا تبصرون، اونا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فره، دیگه اختلاف حل میشه. اما در باره جریان مبدأ به ذات اقدس اله، به توحید، به بطلان شرک، این خدای سبحان فرماد وقتی که قیامت ظهور کرد طوری روشن میشود که ذل من تدعون الا ایاه، نظیر اون حوادثی که شما در دنیا بر شما پیش میاد. انسان تو تاریکی خیلی از چیزها رو برابر وهم خود ترسیم میکنه، با اینکه در این فضا در این دشت تپه و کوهی نیست، درختی نیست، ولی شب تار گاهی انسان درخت خیال میکند، گاهی کوه خیال میکند، گاهی تپه خیال میکند. وقتی آفتاب تاله شد دیگه معلوم شه خبری نیست. در قیامت اگر حقیقت مشهود شد دیگه خدای سبحان و اسماء حسنا روشن میشود، دیگه چیزی در عالم نیست غیر از خدا و افعال خدا. دیگه علم حصولی در کار نیست که تا اختلاف در اونجا راه پیدا کنند. بنابراین میزان در معارف اعتقادی یه چیز خاصی است مناسب با اون و از سنخ علم حصولی نیست، نظیر منطق با شهود همراه است و در اخلاق مناسب با اوصاف است و در افعال مناسب با فعل. مطلب دیگه این که فرمود بعضی از افراد میزانشون سنگین است، بعضی ها سبک. بیده که سقلت موازین هو فهو فی عیشت راضیه، بیده که خفت موازین هو فامه هاویه. چرا میزان برخی ها سنگین است؟ این بحثش هم تو سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت، هم تو روزهای اخیر اشاره شد. اگر در میزان یک کف وزن است، یک کف موزون، وزن عبارت از حق است و وزن یوم از دل حق، موزون باید از وزن سهمی داشته باشد. اونا که مؤمنن چون کارای حق کردن این کارشون سنگینه، برای اینکه متعلق با وزنه. اونا که کارای حق نکردن، کار باطل کردن، حق که سنگین است در این کفه میمونه، عملشون که باطل است میره بالا. لذا فقط هبا منصور است، قدم ما عملو فی جعلنا و هبا منصور سبکه، چون از حد سهمی ندارد. مطلع بعدیان است که ترازوی که ذات اقدس اله فرستاده، اون ترازو تنها برای مسلمون ها یا موحدان عالم اعم از مسلمان و مسیحی و امثال ذلک نیست. بخشی از اون ترازو مال انسانیت است، جامعه جوامع انسانی است که حقوق بشر را باید از این بخش از آیات قرآن کریم گرفت. فرمود به این که چه در سوره مبارکه حدید چه در سایر سور این مضمون هست که ما میزان رو نازل کردیم لیقوم الناس بالقسط، تا مردم ها نه مسلمون ها، نه یقوم المؤمنون یا مسلمون، لیقوم یا لیقوم الموحدون، لیقوم الناس بالقسط. بالاخره خیلی هستن که ایمان نمیارن و خدای سبحانم میداند که اینها ایمان نمیارن و حرفش اینه که سواء علینا و اسلم لم تکن من البائسین. به پیامبرم فرمود سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ولی بالاخره قرآن برای اداره جامعه بشری آمده دیگه، با اینکه میدونه خیلی ها ایمان نمیارن. فرمان بسیار خوب، حالا ایمان نیاوردی، خدا را قبول ندارید، قیامت را قبول ندارید، در دنیا باید راحت زندگی کنید. اگر در دنیا خواستید راه زنده کنید لیقوم الناس بالقسط باشه. این لیقوم الناس بالقسط که در سوره حدید است سفارش همه انبیا مخصوصا شعیب سلام الله علیه و اجمعین است که فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم. این جزء جوامع الکلمه، یعنی هیچی مردم رو کم نذاری. سخن از تطفیف نیست، ویل للمطففین، یا ازکتار و علن ناسی هسته افون به ازاب کاروهم او وزن هم یخسرون. فرمود مردم چه مسلمان چه غیر مسلمان، چیزی که با اونها در میون میذاری کالا هست، قرارداد های بین المللی هست، وقت هست، یک کتابی میخواد برای اینا ترجمه کنی، میخواد برای اینا درس بگی، میخواد روابط دیپلماتی داشته باشی، چیزی رو کم نذاری. الناس مطلق است، جمیع من فی الارض شامل می شود، اشیا هم جمیع اشیا شامل می شود. حالا یک کسی میخواد درس بگه سر کلاس، شاگردان او هم مسلمان نیستند ولی خب این بود محققانه درس بگه، این طور نیست که حالا یک کسی رفته در یک کشور خارجی داره سخنرانی میکنه یا مثلا شاگردانش مسلمان نیستن، این یه تبلیغ بکنه ولو جاهلانه. درست اون مطلب حقه، ولی مطلب حق رو باید از راه صحیح بیان کرد. اگر چون چیزی را آدم کم بگذارد دیگه لیقوم الناس بالقسط نیست. این بیان نورانی شعیب سلام الله علیه که دستور مبارک اعراف بحثش قبلا گذشت این بود که فرمود ما به شعیب سلام الله علیه دستور دادیم که به او به مخاطبانش بگوید، آیه 85 سوره مبارک اعراف این بود: و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. چیز از مردم کم نظری. حالا اگه صادرات هست صد روز زیل یک سبد یا یک صندوق فر بکند این خیانت است، این برخلاف دستور اسلام است. جنسی رو میخواد بفروشید، چیزی رو میخواد به کفار بفروشید، کم نداری. نه زیر رو فرق بکنند، نه ظاهر و باطن فرق بکنند، نه بالا پایین فرق بکنند، هیچی فرق نکنند. این معنای لیقوم الناس بالقسط است. پس ترازوی که ذات اقدس الهی وضع کرده برای تأمین تمدن بشر هست ولو غیر مسلمان. اگر غیر مسلمان بودن فقط بهره دنیایی ممکنه ببرن، اما گرفتار عذاب آخرت هم. مسلمان بودن حسنه دنیا و حسنه آخرت هر دو نصیبشون میشه. در دنیا اون ترازویی که بتواند حق را مشخص کند فقط برای خواص است. فرمود این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اون ترازو رو میخواهید؟ اون ترازو از تقوا به دست می آید. در بحث‌های قبل هم داشتیم که یکی از نوآوری‌های دین این است که من فقد تقوا فقد فقد علما. از دیر زمان، یعنی تقریبا 4000 سال است که تو حوزه‌ها و دانشگاه‌ها این اصل پذیرفته شده است که من فقد هستم فقد علما. اگر کسی یک حسی را از دست داد، علم حاصل از اون حس را از دست می دهد. یعنی اگر کسی سامع را از دست داد کربو، او دیگر در فن موسیقی هیچ سهمی ندارد، او نمی تواند نوازنده باشد یا شعر را تشخیص بدهد. و اگر کسی باصره را از دست داد، از فن مناظر محروم است، رنگ ها رو شناسایی کند، زیبایی ها رو شناسایی کند. اینا نیست. من فقد حسن فقد علمن، ای علمن حاصلن من ذالک الحس. این اصل حداقل 4000 سال است که پذیرفته شده است تو همه مراکز علمی. اما اونی که دین آورده ضمن امضای مطلب این است که من فقد تقوان فقد فقد علما. اگر کسی تقوا را از دست داد، علم حاصل از تقوا را از دست خواهد داد. برای اینکه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر کسی خواست در درون خود یک چراغ روشن ببیند که بین حق و باطل فرق بگذارد، این راش تقواست. این تقوا اگر حاصل شد اون چراغ روشن می شود. این تقوا اگر حاصل نشد اون علم حاصل از تقوا حاصل نمی شود. لذا همینطور می مونه، برای در شبهه می مونه. این نصیب خواص می شود که الیوم مثل فمت لوک شور قطا مزدد تو یقینا. شاگردان اونها هم این راه را دارن، هر کدام به اندازه خودشون. اون کمال نهایی مال حسنی سلام الله علیه هست و شاگردان و این حضرت هم در حد خودشون حق برشون روشن می شود که بگن اینی علا بیرت من رب بکن. اما برای توده مردم صحنه قیامت است که حق برای هم روشن می شود. خدا هست. چی جور خدا ظهور می کند که کسی نمی تواند انکار کند؟ اون یه راه خاص خودش دارد که بعد بطه مسئله قیامت است. که خداوند در قیامت طوری تجلی میکند که به هیچ وجه قابل انکار نیست. در دنیا با حجاب تجلی کرده است، برای اینکه در اون خطبه نهج البلاغه آمده است که الحمدلله متجلی لخلقه بخلقه. خود این خلق حجاب است. فردای قیامت این خودی رخت برمی‌بندد، جلوه حق روشن می‌شود. لذا در قیامت کسی خدا را انکار نمی‌کند. بنابراین میزان و کل عالم به حسده. مطلب دیگر این که خدا فهم نیستیست، بله بعضی ها به حق میرسن، بعضی نمیرسن، بعضی ها همه بله اگر روشمندانه بله اگر روشمندانه به دنبال حق بروند، اینا یا مصیبن یا مخطی. اگر مصیب شدن له اجران و اگر مخطی بودن له اجران راهه، بی اجر نیستن اگر روشمندانه، حالا چه فقه اصول باشه چه روش های دیگه، همین روش ها متعدد است دیگر. این روش ها، روش های تجربی داریم، نیمه تجربی داریم، تجدیدی داریم، شهودی داریم. علوم هم از این چهار قسم بیرون نیست، یا طبیعیات است به اصطلاح اونها، یا ریاضیات است، یا فلسفه و کلام است، یا عرفان، یا تجربی است، یا نیمه تجربی مثل ریاضی، یا تجدیدی. تجدیدی این تجدیدی بکاری به تجربه ندارد، مال فلسفه و کلام است، یا شهودی مال عرفان. اینا تجربی است. اگه کسی روشمندانه وارد این علوم چهارگانه شد، خب گاهی ممکن اشتباه بکنه، ولی غالبا به مقصد میرسد. اگر به مقصد رسید للمصیبه اجران، اگر نرسید مخطئ بود، للمخطئ اجر واحد. ما که مسببه نیستیم بیم هر کی هر چه فهمید درسته. این که واقع یکیست، بیش از یکی هم نیست. بعضی ها به واقع میرسند، بعضی نمیرسند، بعضی به همه شئون واقع میرسند، به بعضی از جهات واقع میرسند، این راست. ولی در قیامت اینجور نیست. نه بله، عرض کنم که این چندین بار تو کتاب، چندین بار چاپ شده، چندین بار گفته شده که پرورزم دینی باطل است، پرورزم فهم درسته. یعنی هر کسی دین یکیست، دین یکیست، بله دین یکیست، نسبیت مال معرفت است. دین یکیست ولا غیر، یعنی چون واقع یکی دیگه، واقع که تعدد بر نمی دارد، که واقع نه تعدد پذیر نه نسبی پذیر. افرادی که میخوان واقع را بشناسن یا دین را بشناسن، بعضی مصیبن بعضی مخطی. اونایی که مخطیان اگر روشمندان نبود اجری ندارن، بلکه معاقبن. اگر مخطی بود، روشمند بود، یعنی مجتهدی بود، سالیان متمادی در دین شناسی کار کرد، هر گاهی به مقصد نرسید، له اجر واحد. فتحصل واقع یعنی دین واحد لا ریب فیه ولا تعدد. راه هم واحد است ولا تعدد. رونده ها مختلفن، این سه چون رونده ها مختلفن، بعضی بیشتر میفهمن، بعضی کمتر میفهمن، میشه نسبیت در فهم، نسبیت در فهم، یا نسبیت در فهم. اون وقت اگر روشمندانه فهمی رفتن لهو اجرون، اگر بیررش رفتن لهو وزرون، علیه وزرون. خب هر چه باشد واقع یکیست، علی حال هر واقع یکیست. خب حالا اون که بل هر کسی برابر اون مقدار سرمایهی که ذات اقدس و اله به او داد مکلف دیگه. هر محدودیتی که هست، هر انسانی بنده خوب خدا، بنده خوب خدا، فهمیدن حرام نیست، معصیت هم نیست. اگر گوش بدی میفهمی این وزر نیست، این مثل شرب قمر نیست. گوش دادن زمینه فهمه. واقع یکیست بلا غیر، دین یکیست بلا غیر، راه یکیست بلا غیر، رونده متعددن. این رونده ها که متعددن اگر روشمندانه رفتن غالبا مقصد میرسن. بی روش رفتن نه تنها اجر ندارن، علیه وزر. حرفتون کجاست؟ بنابراین میزان در دنیا اختلاف پذیره و این در قیامت شهود است. اگر میزان قیامت هم مثل میزان دنیا با علم حصولی بود، اونجا هم اول اختلاف بود. جهانی که بالاخره حق در او روشن نشود میشه جهان باطل. لذا در بخشی از آیات قرآن کریم برای ضرورت معاد ظهور حق را قرآن حد وسط قرار میدهد. فود یوم اعزن یوفیهم الله دینهم الحق، حق با ظهور کند دیگه. بنابراین ترازوی اون عالم مناسب اون عالم است، ترازوی این عالم مناسب این عالم، و هر چیزی هم یه ترازو داره و برای هر کسی هم یه وظیفه است که چیزی در اون ترازو کم نگذاره. حالا خواست احتجاج کند، مغالطه نکند، خواست وصفی را، خلقی را ترویج کند، بیراه نرود، خواست کارایی را صادر کند، تقلب نکند. این که فهمود ولا تبخس الناس اشیاءها. اونگاه چون اصلی به طور اجمال قرآن کریم این متن را ذکر کرده، فرمود بگید در بحثای همین سوره مبارکه انبیا، کسی نام این سوره به نام انبیاست برای اینکه نام 17 پیامبر علیهم السلام تقریبا در این سوره آمده. آیه 25 این سوره این بود که به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو. این به طور متن است. بعضی از آیات توحیدی را متنن ذکر میکند، بعد ادلش ذکر میکند. بعضی از آیات معاد را متنن ذکر میکند، بعد ادلش ذکر میکند. بعضی از آیات مربوط به وحی نبوت را متنن ذکر میکند، بعد شواهد ذکر میکند. این آیه 25 که فرمود به ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدو، یعنی معرفت به عبادت را ما به همه انبیاء علیهم السلام گفتیم، این منزله متن است. برخی از این مطالب را که وسط هست ذکر کردن، اونگاه 17 شاهد با ذکر داستان 17 پیامبر علیهم السلام ذکر میکنن تا منزله شرح اون متن باشد. این که فرمود ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاءً و ذکرًا للمتقین، این تلیعه شرح آیه 25 همین سوره است که بعد از جریان موسی و هارون و ذکر قرآن کریم جریان هست ابراهیم و حضرت لوح و انبیای دیگر، داوود و سلیمان و اینا را که پس از دیگری ذکر میکنند. چون به همین مناسبت هم این سوره به نام سوره مبارکه انبیا شد. و این که همین 17 پیامبر رو اینجا ذکر میکند، بعضی از انبیا رو هم در سوره دیگه ذکر میکند و نام بسیاری از انبیا رو نمیبرد، چند مطلب را در همین زمینه قرآن کریم ذکر کرد که قبلا هم بازگو شد. یه اصل کلی قرآن این است که هیچ امتی بدون رهبر نیست. تو سوره مبارکه نحل گذشت که لقد بعثنا فی کل امت نبیا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هیچ ملتی بدون راهنما نیست، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه یا با جانشین یا با علمای ربانی که پیام اون پیامبر را به اون ملت میرسن. این اصل کلی. اصل دیگر آن است که این 25 پیامبر به سایر انبیایی که به طور اجمال اشاره شدن، اینا تو خاورمیانه بودن. از خبر دور و باختر دور خبری نیست. معناش این نیست که اون طرف آب یا این طرف آب پیامبر نداشتن. معناش برابر اونچه که در سوره مبارکه نساء و همچنین سوره غافر آمده. در سوره نساء آیه 164 است که و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. انبیا فراوانند. قصص بعضی ها رو گفتیم مثل اینا که تو خاورمیانه بودن، حضرت نوح و انبیاء ابراهیم اینا تو خاورمیانه بودن. برخی ها خیال میکنن که خاورمیانه نبی خیزه، پیامبر خیزه، خاور و باختر دور این چنین نیست، در حالی که این طور نیست. فرمود هیچ جایی بدون راهنما نیست، این اصل کلی. اینایی که ما گفتیم تو خاورمیانه است. دو، برای اینکه باید بگیم فنزر و فسیر و فلعرز فنزر و کفه کانه آقابت کذا آقابت کذا آقابت کذا، یه داستانی باید بگیم که شواهدش باشه، یا شما شنیده باشید یا تحقیق و پژوهش ممکن باشه. اما بگیم اون طرف اقیانوس یا این طرف اون طرف اقیانوس غربی یا شرقی ما فرستادیم، اونا دسترسی ندارن برای تحقیق. چه راهی بازگو کرد که بگید نمیتواند بگید فسیر و فلعرز فنزر و کفه کانه؟ میگن معاذالله خلاف میگی. لذا چه در سوره مبارکه نساء آیه 164 فرمود و رسلا لم نقصصهم علیک، انبیایی بودن که ما داستان اونها رو برای شما نگفتیم. و همچنین در سوره غافر که از او گاهی به سوره مؤمن یاد میشود آیه 78 این است و لقد ارسلنا رسلا من قبل که منهم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک. پس بنابراین همه چیز تو قرآن نیست، پیش اهل بیت علیه السلام هست. این که بینید در بعد از روایات فرمود که وجود بیان که ائمه فرمان خدای سبحان به یه پیامبری از انبیاء اسرائیل فرون چیز گفته است یا به پیامبری چنین چیزی فرموده است، از همین قبیله. فرمود با تو روایات ما که هست انبیاء مثلا رقمشون خیلی زیاده، خیلی بیش از این هاست که در قرآن کریم آمده. در این دعایی که یکی در سوره نساء یکی در سوره غافر رمون، ما داستان بعضی انبیاء رو برای نقل نکردیم. پس قرآن داستان همه انبیاء ترش نیست، اون همون پیش اهل بیت دیگه. اگر خود قرآن دارد به این که لم نقصص علیک، هم در سوره نساء هم در سوره غافر، فرمود داستان خیلی از انبیاء رو برای شما نگفتیم. اون برای این که اگر می فرمود ما اون طرف اقیانوس اطلس یا اون طرف اقیانوس هند کسانی بودن، راه برای تحقیق نبود. اون چرا که راه برای تحقیق است همین انبیاء خاورمیانه است. والحمدلله.